سلام به این کاوش عمیق و بررسی ویژه ما خوش اومدید. میدونید خیلی از ما وقتی حرف از آموزش علوم کامپیوتر به بچه ها میشه اولین تصویری که تو ذهنمون میاد یه کودک خردساله که زل زده به یه صفحه نمایش و داره کدای عجیب و غریب تایپ میکنه.
سلام به شما و به همه شنوندگانی که امروز همراه ما هستن. بله، راستش این یه تصور خیلی رایجه.
دقیقاً، ولی برنامه امروز قراره تمام این تصورات رو زیر و رو کنه. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بهتون نشون بدیم چطور میتونید مفاهیم به شدت پیچیده برنامه نویسی و تفکر رایانشی رو به بچه های 5 تا 7 ساله آموزش بدید، اون هم کاملاً آفلاین،
بدون حتی یه دونه تبلت.
آره، فقط با استفاده از بازی و تو دنیای واقعی. ببینید منابعی که امروز روی میز ماست بر اساس استانداردهای جهانی آموزش علوم کامپیوتر برای خردسالان تنظیم شدن، اما ما امروز یه تمرکز ویژه داریم
که در واقع همون قلب تپنده گفتگوی ماست.
همینطوره، ما روی استانداردی تمرکز داریم که تو دنیای آموزش بهش میگن یک AAP 12، یعنی میخوایم یاد بگیریم چطور مفهوم حیاتی برنامه ریزی، تعیین هدف و کشیدن توالی رویدادها رو قبل از انجام هر کاری به یه بچه یاد بدیم.
اگه بخوایم این موضوع رو از همین اول به یه تصویر بزرگتر گره بزنیم، باید بگم که هدف نهایی این استانداردهای آموزشی اصلا این نیست که ما تو مهد کودک‌ها برنامه نویس‌های سیلیکون والی تربیت کنیم.
خب پس هدف چیه؟
هدف اینه که ما بچه هامون رو از مصرف کنندگان منفعل تکنولوژی که فقط بلدن روی صفحه ها ضربه بزنن تبدیل کنیم به خالقان آگاه، به حل کننده‌های مسئله.
آها.
ما در واقع داریم بهشون یه لنز جدید میدیم تا دنیا رو از طریق اون ببینن. لنزی که کمک میکنه مسائل ترسناک و بزرگ رو به قطعات کوچیک خرد کنن و از همه مهمتر قبل از هر اقدامی یه نقشه راه تو ذهنشون داشته باشن.
بسیار خوب. بیاین این موضوع رو باز کنیم. همون استاندارد 1 AAP 12 که گفتیم ستون فقرات بحث امروزه. دقیقاً روی همین تفکر پیش از اجرا تمرکز داره.
بله.
یعنی به کودک یاد بدیم قبل از شیرجه زادن تو انجام یک کار نقشه داشته باشه. این رویکرد قرار نقطه پایانی باشه برای اون آزمون و خطاهای بی هدف بچه ها. اما خب یه سوالی پیش میاد. یه بچه 5 ساله که پر از انرژیه و میخواد سریع به نتیجه برسه رو چطور متقاعد کنیم که اول برنامه بریزه؟
راستش تفاوت ظریف اما خیلی مهم اینجا وجود داره که باید به بچه‌ها یاد بدیم. تفاوت بین هدف و نتیجه.
این دوتا مگه یکی نیستن؟
نه اصلاً. شما تو برنامه نویسی و البته تو خود زندگی یه هدفی دارید که همون آرزو یا مقصد نهایی شماست. اما نتیجه اون چیزیه که تو دنیای واقعی اتفاق میفته. وقتی از طریق بازی به بچه یاد میدیم که پیشبینی کنه، داریم ازش میخواییم بین هدف تو ذهنش و نتیجه اقداماتش یه پل منطقی بسازه.
چه جالب!
زیبایی کار اینجاست که این کار جلوی ناامیدی‌های بزرگ رو میگیره. چون اگه نتیجه با هدف یکی نبود، بچه به جای گریه کردن میفهمه که فقط نقشه نیاز به اصلاح داره، نه اینکه خودش شکست خورده باشه.
و دقیقاً اینجاست که بازی‌های آفلاین وارد میدان میشن. شما که الان دارید صدای ما رو میشنوید، میتونید این مفهوم برنامه ریزی رو با بازی‌های خیلی ساده تو خونه پیاده کنید. مثلا یکی از منابر ما یه بازی بی‌نظیر داره به اسم نقاشی هدف یا همون استوری بوردینگ.
بله، این بازی خیلی موثره.
شما یه کاغذ سفید رو به چند تا مربع تقسیم میکنید. قانون اینه که بچه اول باید تو آخرین مربع سمت چپ هدف نهایی رو بکشه. مثلا مسواک زدن و تمیز شدن دندونها. تازه بعد از اون باید برگرده تو کادرهای قبلی مراحل رسیدن بهش رو بکشه. یعنی اول مقصد، بعد مسیر.
دقیقاً. این کار بار شناختی مغز کودک رو خیلی کم میکنه چون میدونه قراره به کجا برسه. و بعد میرسیم به یه بازی فوق‌العاده دیگه به اسم نقش خون و ربات. این بازی مفهوم مستندسازی رو جا میندازه.
آخ، من عاشق این بازیم. تصور کنید شما یکی از والدین هستید و میشید ربات. به بچه‌تون میگید من یه ربات خنگم و تا وقتی نقشه حرکتم رو با فلش روی کاغذ نکشی، 1 سانتی‌متر هم حرکت نمی‌کنم.
و اینجا اتفاقات جالبی میفته.
آره، کوزک روی کاغذ سه تا فلش رو به جلو میکشه. شما سه قدم میرید و تق میخورید به مبل. چون فلش چرخش به راست رو نکشیده بود. اینجا عصبانی نمیشید، میخندید و بچه میفهمه دستورات باید چقدر دقیق باشن.
و همین برخورد خنددار با مبل پایه‌گذار بازی سوم ماست، بازی پیشبینی در برابر واقعیت. شما یه توالی با یه اشتباه عمده به بچه میدید، قبل از حرکت میپرسید پیشبینی تو چیه؟ به گنج میرسیم.
و بچه میگه بله.
درسته. بعد اجرا میکنید و ربات سر از آشپزخونه در میاره، اینجا متوجه تفاوت همون پیشبینی با واقعیت میشه و یاد میگیره فرضیاش رو تست کنه.
سب کن. یه سوالی اینجا برای من و احتمالاً شنونده ها پیش میاد. برای اینکه این توالی ها درست کار کنن، ما باید کارها رو خیلی خرد کنیم. تو استانداردها بهش میگن تجزیه مسئله. وقتی میگیم الگوریتم مسواک زدن، آیا واقعاً از کلمات ترسناکی مثل الگوریتم استفاده میکنیم؟
سوال خیلی بجاییه. ببینید، شما مختارید از کلمات واقعی استفاده کنید. بچه ها عاشق کلمات بزرگ و قلم به سلنبه هستن. اما مهمتر از کلمه خود عمله. شما باید ازش بخواید مراحل رو بیرحمانه دقیق خورد کنه. نمیتونی فقط بگیم برو مسواک بزن.
یعنی باید دونه دونه مراحل رو بگیم؟
دقیقاً. اول با دست راست مسواک رو بردار، دو ثانیه زیر آب بگیر، در خمیردندون رو باز کن. اگه یه مرحله جا بیفته کل برنامه شکست میخوره.
مثل همون ساختن ساندویچ که اگه مرحله باز کردن نون رو نگیم، بچه سس مایونز رو روی پوسته بیرونی نون میماله و یه فاجعه خنددار تو آشپزخونه رخ میده.
100%. و این تجزیه کردن یه مزیت بزرگ دیگه هم داره. قدرت استفاده مجدد یا ماژولاریتی. وقتی ماژول شستشو رو تو مسواک زدن درک کرد، همون الگو رو برای شستن سیب هم استفاده میکنه. اما در کنار این ما مفهوم مهم توالی یا ترتیب رو داریم.
بله، توالی. من همیشه مثال آماده شدن برای بیرون رفتن رو میزنم. میپرسید چی میشه اگه اول کفش بپوشیم بعد بخوایم جوراب بپوشیم؟ خب پامون خیلی خنده دار میشه و جوراب اصلا روی کفش نمیره.
بله، بچه‌ها با تمام وجود لمس میکنه که عوض شدن مراحل خروجی رو خراب میکنه.
و تو همین بحث ما یه مفهوم جادویی دیگه داریم به اسم حلقه یا همون لوپ.
حلقه ها نجات دهنده برنامه نویس ها هستن.
واقعا همینطوره. تصور کنید دارید ورزش میکنید. به جای اینکه 5 بار پشت سر هم بگید دست بزن، دست بزن، دست بزن و کلافه بشید، از جادوی تکرار استفاده میکنید. میگید بیا یه حلقه بسازیم، 5 بار دست بزن.
و با همین بازی ساده مفهوم بهینه سازی رو درک میکنن. نشون میدیم چطور با دستورات کمتر کارهای بزرگتری انجام بدن.
خب تا اینجا منطقی بود. ترتیب رو با کار فیزیکی یاد گرفتن. اما اینجا یه چالش بزرگتر داریم. برنامه نویسی که فقط دستور دادن نیست. بخش بزرگش ذخیره اطلاعاته. چطور مفاهیم انتزاعی مثل متغیرها رو یاد بدیم؟ آخه ذخیره اطلاعات نامرئیه.
نکته خیلی جذابیه. راهکار اینه که از استاره جعبه و محتوا استفاده کنیم. یه مدل فیزیکی بسازیم. یه جعبه کفش میارید، روش یه برچسب میزنید، نام میوه. این جعبه فیزیکی همون متغیر ماست. برچسب ثابته.
آها، و کاغذی که روش نوشته سیب چی؟
اون کاغذی که میندازن تو جعبه همون مقدار یادداشت. چند دقیقه بعد تو بازی میتونیم کاغذ سیب رو در بیاریم و کاغذ پرتقال رو بندازیم توش.
اینطوری با چشم خودشون میبینن چطور کامپیوتر اطلاعات رو توی ظرف ثابت نگه میداره و چطور تغییر میکنن.
دقیقاً همینطوره.
و اگه شما شنونده ها تا حالا تجربه تلخ پاک شدن ناگهانی عکساتون رو داشته باشید، میدونید مدیریت داده ها چقدر حیاتیه. ما 6 تا عملیات پایه داریم که تو دنیای فیزیکی قابل اجراست. ذخیره کردن مثل گذاشتن اسباب بازی توی قفسه مشخصه.
درسته؟ جستجو هم مثل پیدا کردن یه جفت جوراب قرمز خاص توی یه کشوی به هم ریخته است.
و حذف کردن مثل پاک کردن یه نقاشی با مداد پاک کنه. یعنی وقتی حذف میشه برای همیشه از بین میره و جاش خالی میشه.
تو منابع بازی عالی برای این بخش معرفی شده به اسم جعبه خاطرات دیجیتال. توی برنامه نقاشی ساده به کودک نشون میدیم اگه از نقاشی کپی بگیریم میتونیم فایل دوم رو خط خطی کنیم بدون اینکه اصلی خراب بشه.
چقدر عالی. این شجاعت دستکاری اطلاعات رو بهشون میده. ترس از خرابکاری رو از بین میبره.
کاملاً.
و وقتی یاد گرفتن داده جمع کنن، میرسیم به کاراگاه داده تو آشپزخونه. داده های خام خیلی گیج کنندن. یا عالم سیب و موز و پرتقال رو میریزید روی میز. اول دستبندی میکنن، بعد با چوب خط ثبتش میکنن. اما چوب خط برای مقایسه خوب نیست.
پس باید تبدیلش کنن به نمودار.
آره، با نگو یا روی کاغذ یه نمودار ستونی میسازن. با یه نگاه به برج لگوی سیب‌ها که بلندتره، سری میفهمه سیب‌ها بیشترن.
چیزی که اینجا خیلی برام جذابه، اینه که با این نمودارهای ساده، توانایی تشخیص الگوها و استنتاج رو بیدار میکنیم. نمودارها دارن قصه میگن. کودک از نشانه‌های گذشته استفاده میکنه تا آینده رو بفهمه.
و برای کشف الگوها یه ترفند بامزه هست به اسم اشاره کردن و آواز خوندن. با انگشت روی رنگ‌ها میزنن و میخونن آبی قرمز آبی قرمز. این ریتم کمک میکنه الگو رو پیدا کنن. بعدش بازی پیشبینی هوا رو انجام میدیم. جدول روزهای گذشته که 4 روزش خورشیده رو نشون میدین.
و میپرسیم پیشبینی میکنی فردا هوا چطور باشه؟
دقیقاً. کودک از یه مشاهدگر ساده تبدیل میشه به تحلیلگری که آینده رو حدس میزنه.
فوق‌العاده است. اما برای درک عمیق این مفاهیم بچه‌ها باید بستر فیزیکی رو هم بشناسن. تفاوت سخت افزار و نرم افزار. سخت افزار همون چیزیه که اگه از روی میز بیفته صدای شکستنش رو میشنون.
بله، اگه کابل شارژرتون قطع شده باشه میدونید که این یه مشکل سخت افزاری اعصاب خرد کنه. کیز کامپیوتر مثل شکم یا مغز سیستمه. ماوس یه موش کوچولوئه که دوم داره. در مقابل نرم افزار مثل یه جعبه ابزار جادوییه.
بله، باید یاد بگیرن ابزار درست رو انتخاب کنن. مثلا برای نقاشی کشیدن تو تبلت نباید روی آیکون میکروفون بزنن.
و خب دنیای تکنولوژی همیشه بی‌نقص نیست. سیستم‌ها خراب میشن. اینجاست که مهارت دیباگ کردن یا ایبیابی مطرح میشه. اشتباه کردن شکست نیست.
اصلاً باگ فقط یه معمای هیجان انگیزه.
باید مثل کارگاه بیافتیم به جونش. چقدر مهمه بچه‌ها از کلمات دقیق استفاده کنن. وقتی تبلت کار نمیکنه نباید فقط بگن خراب شد. باید بگن برنامه خوابش برده که میشه مشکل نرم افزاری. یا کابل قطع شده که میشه مشکل سخت افزاری.
و اینجا یه توصیه کلیدی برای شما والدینی که شنونده ما هستید. وقتی دستگاه بچه کار نمیکنه، دستانتون رو محکم پشت کمرتون گره بزنید.
یعنی هیچ کمکی نکنیم. فکر کنم غریزه هر پدر مادر اینه که سری دستگاه رو بقاپه و تو 3 ثانیه مشکل رو حل کنه.
دقیقاً، باید در برابر همین غریزه مقاومت کنید. به جای ناجی شدن، راهنما بشید. بپرسید دقیقاً چی شده و از قدرت جادویی کلمه هنوز استفاده کنید.
کلمه هنوز؟
بله. اگه گفت برنامه‌م کار نمی‌کنه، بگید برنامه‌ت هنوز کار نمی‌کنه، چون هنوز با هم دیباگش نکردیم. این تغییر ادبیات ذهنیت رشد و تاب‌آوری رو خیلی بالا می‌بره.
چقدر عالی. و در کنار این ما باید ازشون بخوایم انتخاب‌هاشون رو توصیف کنن. داستانگویی تو کدنویسی. میپرسیم چرا این رنگ رو انتخاب کردی؟ چرا فلش راست رو گذاشتی؟ باید دلیلش رو با کلمات بگه.
این کار کردیم. اما یه سوال مهم پیش میاد. چطور مطمئن بشیم این کودکان قدرتمند تو دنیای دیجیتال رفتار درستی هم دارن؟
آها، بحث شهروندی دیجیتال مسئولیت پذیر.
دقیقاً، مهارت فنی بدون اخلاق میتونه خطرناک باشه.
خب، این یعنی رفتار آنلاین ما. از امنیت سایبری شروع کنیم. قرار نیست با کلمات پیچیده یه بچه 5 ساله رو بترسونیم. استعاره های ملموس لازمه.
مفهوم رمز عبور یا پسورد رو به کلید جادویی خونه دیجیتال تشبیه میکنیم. تبلت مثل اتاق شخصیه که نقاشیاش اونجاست.
و براشون توضیح میدیم چرا این کلید نباید اسم حیوان خونگی یا 1, 2, 3, 4 باشه. غریبه ها اول اینا رو حدس میزنن. یا الگوی تصویری خیلی بهتره، مثل سیب سبز، ستاره.
یادآوری این تصویر برای بچه راحته، ولی حدس زدنش برای غریبه غیر ممکنه. ضمناً یاد میگیرن دستگاه رو بخوابونن یا لاگ آف کنن.
اما رفتار مسئولانه فقط امنیت شخصی نیست. احترام آنلاین و ذکر منبع هم هست. پشت هر آواتار یه انسان واقعی نشسته.
بله.
و چون صورت هم رو نمی‌بینیم، استفاده از ایموجی ها چقدر مهمه.
بازی رشته کوه مهربانی خیلی جالبه. بچه ها با نخ و لیوان پلاستیکی به هم وصل میشن و پیام محبت آمیز میفرستن تا فیزیکی درک کنن کلمات چطور منتقل میشه.
و بحث مهم کپی کردن ایده ها، ذکر منبع. میگیم کپی کردن مثل قرض گرفتن لگو از دوستامونه.
آره، ریمیکس کردن تو برنامه نویسی طبیعیه،
ولی شرطش اینه که منبع رو با صدای بلند اعلان کنیم. بگه پایه این قله رو از روی الگوی سارا ساختم. این کار امانت داری فکری رو نهادی نمی‌کنه.
و در نهایت برای اینکه قدر این تکنولوژی رو بدونن، باید بدونن قبلا دنیا چطور بوده. داستان سامی و عکس‌های جادویی پدر بزرگ. سامی یه عکس کاغذی پیدا می‌کنه و سعی می‌کنه روش اسکرول کنه تا عکس بعدی رو ببینه.
خیلی داستان جالبیه.
پدر بزرگ میخنده، میگه پسرم این مانیتور نیست، کاغذه، و تعریف میکنه قدیما چطور منتظر پستچی میموندن و الان 0 و 1 چطور عکس رو میفرستن.
این داستانهای مقایسه‌ای پرسپکتیو میده، اما همزمان بهشون یاد میدیم تکنولوژی بی‌نقص نیست. اگه برق بره کامپیوتر کار نمیکنه، اما یه مداد و کاغذ آفلاین همیشه کار میکنه، پایدار و قابل اطمینانه.
چقدر عمیق. خب کم کم داریم به پایان این بررسی ویژه نزدیک میشیم. بیایید یه نگاه کلی به مسیری که طی کردیم بندازیم.
بله، ما دیدیم که آموزش تو این سن اصلا درباره مانیتور و سینتکس کد نیست. درباره شکل دادن به مدارای منطقیه. همون استاندارد محوری 1AAP 12. اینکه اول هدف گذاری کنن، نقشه بکشن و نتیجه رو پیش بینی کنن.
بله، کارها رو خرد کنن، دیباگ کنن و شهروندان دیجیتال خوبی بشن. واقعا شگفت انگیزه که بازی‌های ساده بدون برق میتونن چنین پایه قوی تری بسازن. میدونید من حین صحبت هامون داشتم به یه موضوع جالبی فکر میکردم و میخوام شما شنوندگان عزیز رو هم با این ایده کمی متفاوت تنها بذارم.
بفرمایید.
ما امروز یاد گرفتیم که داریم ذهن بچه‌ها رو جوری تربیت میکنیم که کارهای روزمره رو مثل یه الگوریتم ببینن و خطاها رو دیباگ کنن. آیا ممکنه این لنز محاسباتی توی آینده نحوه تنظیم احساساتشون رو هم تغییر بده؟
چه زاویه دید جالبی!
تصور کنید روزی برسه که کودک یه بحران احساسی یا یه عصبانیت شدید رو نه به عنوان یه فروپاشی روانی، بلکه صرفاً به عنوان یه قفل شدن موقت نرم‌افزاری تو ذهن خودش ببینه. بحرانی که فقط به چند تا نفس عمیق برای راه اندازی مجدد یا همون ریستارت کردن نیاز داره.
واقعا چشم‌انداز هیجان انگیزیه. ترکیب تفکر الگوریتمیک و هوش هیجانی، دیباگ کردن احساسات.
بی نظیره. از شما خیلی ممنونم که تو این پرونده پرهیجان همراه ما بودید. امیدوارم همین امروز یکی از این بازی‌های بدون کامپیوتر، خصوصا بازی ربات و نقشه خوان رو تو خونه با بچه‌هاتون امتحان کنید، از کشفای جدیدشون لذت ببرید. تا یه کاوش عمیق دیگه، خدا نگهدار.